بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر قشه در معامله بود، آیا قش کننده را می شود تعذیر کرد و نوع تعذیرش به چیست؟ گفتیم یه مرتبه تعذیر بدنیست، مثل ضرب شلاق زدن. یه مرتبه تعذیر به مال، مثل جریمه کردن یا مصادره اموال. یه مرتبه هم تعذیر به ارز، آبرو طرفو ببریم، همین تو خیابون به چرخونندش یا تو روزنامه ها اسمشو اعلام بکنند، و یه مرتبه هم تعذیر به محرومیت از حقوق اجتماعی. یعنی مثلا تعذیر معنوی به اینا میگیم. تعذیر به مثل زندان یا ضرب، اینا خیلی مشکلی نداره. از قدیم همه مسلمان ها، اعمه از شیعه و سنی، تعذیر به ضرب شلاق زدن این متعارف بوده. یعنی اجماع مسلمان هاست که برای بعضی از گناهان حاکم میتونه شلاق بزنه، طبق حالا مصلحتی که حاکم ببینه. این حاکمم یعنی قاضی، نه حاکم به معنی مثلا دولت یا حاکمیت. یعنی تعذیر به شلاق یا به ضرب جایزه، کما اینکه تعذیر به زندان هم جایزه. گرچه تو مسلمان ها این بحث هستن که اولین کسی که زندان رو ساخت کی بود؟ نه، زندان ساخت، اون که زندان ساخت احتمالا اولین کسی که زندان ساخته عمره. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، زمان پیغمبر زندان اینجوری بود که مثلا افرادی رو که یه خطایی میکردند یا جاسوس بودن میخواستن زندانشون کنن، میبستندشون به ستون مسجد. یا مثلا او سرای جنگی رو که میخواستن زندان کنن میبستندشون به ستونهای مسجد. ولی این که اصلا یه مکانی به عنوان زندان، این کار عمره. هم تو مکه این کار رو کرد، یعنی تو مکه یه خونه رو خرید و زندان قرار داد، تو مدینه هم یک زندانی ساخت. ولی حالا این کار عمر که حجت نیست، اما بعدش ائمه علیهم السلام، یا اینکه مثلا فرض کنید که علمای شیعه هم در طول تاریخ همیشه نظرشون این بود که زندان کردن جایزه. فقط اینو قبلا اشاره کرده بودم که زندان سلول شکنجه است و زندان سلول در هیچ شرایطی جایز نیست. پس زندان را میشه بگیم که، یعنی حاکم ببینه کسی که قش کرده چقدر مصلحت زندانش بکنه. زدن هم جایزه توی یه مواردی، البته بخال این حرف داره که اگر که یه زمانی زدن را عرف مردم لغو کردند، ما هم باید لغو بکنیم. یا نه. یعنی مثلا اگر اومدن گفتن حقوق بشر اینه که کسی را نزنند، آیا ما هم باید از این موارد دست برداریم یا نه؟ حالا اوناشو دیگه کار ندارم. پس تا اینجا این دوتا رو عرض کردم که مشکلی نداره کسی که قش در معامله میکند چون کار حرامی انجام داده، تعذیرش جایزه و تعذیر به ضرب یا به زندان اینا مشکل نداره. اون چی که مهمه یکی تعذیر به مال، یعنی میشه جریمش کرد یا خیر، یا اینکه این مالی که قش درش بوده مصادره بشه، این دوم، یا اینکه این مالی که درش قش بوده اصلا از بین ببریم، اتلاف مال بکنیم، یا اینکه نه اصلا جریمه، یعنی بگیم که اینقدر پول باید بدهی. اینها رو بهشون میگیم تعذیر مالی. اگه بخوایم بهش بگیم مغازه تو ببند، این تعذیر معنویه. بستن مغازه تعذیر معنویست. اولا این بحثی که از منم، این خیلی یه موضوع خیلی خوبی، اگر کسی بخواد مثلا پایان نامه های سطح چهاری کسی بنویسه برای این موضوع خیلی خوبه. یه موضوع این بحث باشه که سلب مالکیت در فقه، در کجاها شرع میخواد یه کسی را مالکیتش رو سلب بکنه. مثلا همین که حالا شیر رو بخوایم ازش بگیریم یا بریزیم زمین، سلب مالکیت مردمه دیگه. موارد سلب مالکیت در فقه، یا این که میشدم اینجوری، اینم یه پایانام بشدم، موارد محدودیت مالکیت، که حالا اینم فردا انشاءالله مطرح میکنم. الان تو بعضی از کشورهای اسلامی مثلا مثل مصر اینجوریه که مثلا هیچ کس نمیتواند بیش از 1000 متر زمین مالک باشه، نه خونه نه مثلا زمین کشاورزی، بیش از 1000 متر کسی نمیتونه مالک باشه مصر. یا الان محدود کردن مالکیت، سلب مالکیت نیست، ولی مالکیت مردمو محدود میکنن در این حد، بیشتر آدم نمیتونه مالک بشه. اینا همه داخل تو همین بحثی که عرض میکنم. خب اما حالا تعذیر به مال که عرض کردم، تعذیر به مال حالا چند مصداق داره. یکی این که شیر رو بریزیم زمین، یا این که شیر رو مصادره کنیم، یا این که جریمش کنیم، اینا میشه تعذیر به مال. اصل اولی روشنه، که اصل اولی اینه که مال مسلمان ها محترمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع یا به درستی حجت البلاغ، که اون حج آخری حج بلاغ بود نه حج وداع، پیغمبر اکرم در حجت البلاغ فرمود که ای مسلمان ها، مال شما مثل جان شما حرمت داره، احترام داره. همون جور که جان کسی رو نمیشه ازش گرفت، مال کسی رو هم نمیشود گرفت. خب این که روایت مسلمه، یعنی اصلا این از ضروریات دینه دیگه، نیازی به بحث نداره. توی قرآن هم که گاهی فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، مال هیچ کسی را نمی شود خورد مگر با ترازی. یه نوع اکل مال به باطل اینه که مال کسی را از کسی به زور بگیرند، یا این که کسی را جریمه کنند، یا سلب مالکیت شخص. یکی کسی مالک یه مال هست، بگیم از این به بعد دیگه شما مالک نیستید. یا تمام مواردی که مثلا شهرداری میاد یه زمینی را یا یه ملکی را تملک میکنه، میخواد تو خیابون بیاندازه. تمام اینا اصل اولی اینه که این کار حرامه. مواردی که جایزه دلیل میخواد، پس اون حرمت مال مسلمان که مثلا روایت میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، مال کسی حلال نیست مگر با طیب نفس. از این جور آیات و روایات بسیار زیاده که دلالت میکنه اصل اولی حرمت.
نرسیدیم به استثناء، ما فعلا قاعده اولیه اصل اولیه داریم میگیم حرامه، اینم که حرام بودن رو بیان میکنه. آره دیگه، حرام نیست، حلال نیست مال مسلمان مگر با رضایت. پس این الان دلالت میکنه که اصل اولی چیه؟ حرمت. خواهمی اصل اولیه همه اینا حرام بودنه. سلب مالکیت یا محدود کردن مالکیت حرام است، این اصل اولی. حالا تا برسیم به موارد جواز یا این موارد استثناء، حالا اونا رو میرسیم. خب میدم فهمیدم فرمایششون، ولی گفتم فعلا که من دارم حالا اصل اولی میگم، هنوز که به استثناء نرسیدم. فعلا دارم میگم خون هیچ کس حلال نیست، اصل اولی است. یعنی کسی نمیشه کشت، مال کسی رو نمیشه برداشت، آبروی کسی هم نمیشه برد. این که اصل اولیه اسلام. مال مردم مثل جان مردم، مثل عرض مردم احترام دارد. خب از این اصل اولی یک مواردی استثناء شده. حالا ببینیم اول اصلا استثنایی وجود دارد یا ندارد، که اگر استثناء وجود داره وقت ما نهنوفی میشه دلیلی برای استثنایش آورد یا نه. حالا فعلا نمیخوام ما نهنوفی اثبات کنم، فعلا میخوام اصل این که این قاعده اولیه یه مواردی تخصیص خورده. یک آیه شریفه میفرماید که ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله. ما ترکتم من لینت، لینه درخت خرما. ما قطعتم من لینت او ترکتموها، درخت خرمایی که بریدیدش یا اینکه درختی که نبریدید، هر دو به اذن الله بود. این آیه شریفه دلالت میکنه که مسلمون ها در جنگ با یهودی ها هر درختی را که قطع کرده اند درخت ماله، و این قطع مال یا از بین بردن مال جایز بوده. البته این حال نسبت به مال یهودیه، اونم یهودیه در حال جنگ با مسلمان ها، یعنی یهودی که اهل ذمه نیست، کافر حربی رو داره بیان میکنه. شأن نزول آیم گفتن که وقتی بعضی مسلمان ها درخت ها رو میبریدند، یهودی ها بنا کردن بگویند که این پیغمبر خودش نهی میکنه از فساد، میگه فساد در زمین نکنید، خودش دستور میده درخت را ببرند. این میشود یعنی قول پیغمبر نهی از فساده و عملش نعوذ بالله امر به فساده. بنابراین این چه پیغمبریست؟ این آیه فرمود که نه، اگر که پیغمبر دستور بدهد درختی را هم ببرید، این به اذن الله و فساد نیست. البته این آیه شریفه میفرمود که ما قطعتم من لینتن و ترکتموها، اما این آیه دلیل نمیشه بر اینکه واقعا مسلمون ها درخت خرمایی رو از بین برده اند یا نه، چون تقریبا تو سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله لشکری را این کتاب ارشاد و ساری هست، خیلی کتاب جالبی، خیلی کتاب بارزش، تو اونجا هست که هیچ لشکری یا پیغمبر نمی فرستاد الا این که می فرمود درخت را قطع نکنید. یعنی عمل پیغمبر که نهی از قطع درخت بوده، قولش هم به همین بوده. و این آیه ارشاد و ساری، این آیه شریفه نمیخواد بگوید که درختی را قطع کردید و مجاز بودید. این در واقع مثل یک قضیه شرطیه است یا مثل یک قضیه حقیقیه است. یعنی اگر درختی را قطع میکردید به اذن الله بود، اما معنیش نیست که یعنی حتما قطع هم کردید. این شبیه مثلا این آیه ها، ما یکون للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. این آیه هیچ وقت دلیل نمیشه بر این که اسیر رو میشود کشت یا مسلمان ها اسیر کشتند. اینا رو تو شأن نزول و اسباب نزول اونجا ها اینا رو بحث میکنه. بله، نه خود نفس همین که مجازید درخت اینها را قطع بکنی، این خودش خاریه بر اوناست. این خود همین که نشون بده که یعنی ماله، اخزایش به چی؟ نه بین اخزا یه مرتبه اینه که مال کسی را دستش میگیرن، اون خاره که مالش ازش گرفتن. یه وقت میگیم که مالش احترام نداره، میشه ازش گرفت ولو نگیرنده، یعنی حرمتی نداره، این خودش خاریه. بر فرض که حالا این آیه اصلا دلالتم بکند، این دلالت نمی کند که مال مسلمانو میشه گرفت، این فقط کافر حربی رو داره دلالت میکنه. این یک مورد که این دلیل نشود. دلیل دیگرم مثلا مسجد ضرار. مسجد ضرار رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد خراب کردند. خب مسجد ضرار یه مطلب میگه مسجد وقفه و مالی که وقفیه اصلا تلق ملکه، یعنی اصلا ملک نیست. یه مرتبه میگیم که نه، مسجد یا وقف عام ملک هست اما ملک عموم المسلمینه. مسجد ملک مالیت داره اما مال عموم المسلمین، یا خود عنوان لله بودن این خودش یک عنوانیه که میتونه مالک باشه. به هر حال مسجد ضرار مال بود، ملکیت داشت یا مالیت داشت، ارزش داشت، در این حال پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور داد خرابش کردند. اینم شاهد این میشه که پس میشود در یه مواردی سلب مالکیت کرد. ولی عرض کردم این مسجد شک و شبهه خیلی داره. یکی از شک و شبهاش اینه ها که شاید کسی بگه مسجد تلق ملکه، اصلا صاحب ندارد. توی این مسئله که اگر یه سنی مسجدی را وقف کنه و شرط بکنه که به شرطی که شیعه ها نیان توی این مسجد نماز بخونند، این مسجد را وقف کردن برای سنی ها، یا مثلا یه شیعه بگه این مسجد را وقف کردن برای شیعه ها، راضی نیستم سنی ها بیان نماز بخونند، اینجور وقفی باطله. تو اون مسئله این پیدا میشه که آیا منافق که منافق ظاهرن مسلمان است و احکام اسلام رو داره، مسلمان که ظاهرن مسلمانه اگر یه مسجد ضرار بسازه، این مسجد ضرار ملکیت داره یا نه؟ اونجا این بحث مطرح میشه. به هر حال اینم دلیل نمیشود این مسجد ضرار. بله میره بله. چهارمم مسئله اجل موسی علیه السلام، اون گوساله سامری و اونهایی که گوساله پرست شدند. تو تاریخ هست که حضرت موسی علیه السلام دستور داد این گوساله رو سوزندند، با اینکه این گوساله خوب، حالا گوساله بیچاره که بنی اسرائیل میپرستیدندش، گوساله که گناهی نکرده و ملکیت و مالیت هم که قطعا دارد، مال دیگه. و حضرت موسی علیه السلام اینجور که تو تاریخ میگن دستور داد که اینو بسوزنند، یعنی سلب مالکیت. البته اینم که نمیشه بن. البته اینم اولا مسئله تاریخیه، تو فقه اینو قابل استدلال نیست، بر فرض که قطعا هم ثابت بشود که اون لنحرقنه به معنی عملم بوده، تهدید نبوده، بر فرض که قطعا هم ثابت بشود سوزندن، ولی باز اینا دلیل نمیشه. حالا تو فقه مسلمان اینا شاید تو دین یهودیت بوده، برای اونم دلیل نمیشه برای ما. چون این حال معلوم نیست همش طلا بود یا فلز داشت، نمیدونیم چی. به حال شکلش با طلا از بین میره، گرچه طلا سوزندن مادش از بین نمیبره، ولی شکل از بین میره، شکلم خودش ماله. اینم پس دلیل نمیشود. مورد چهارم که این دیگه خیلی معروفه، داستان سمورت ابن جندب و اون درخت خرمایی که داشت و حدیث لا ضرر، این که بعد از چند بار رفت و آمد و اون مسائل، آخرش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که اقتعها برم بها وجه صاحبها، به اون انصاری فرمود که برو درخت رو بکن و درخت رو بینداز جلوی صاحبش. این الان یه نوع سلب مالکیت. این حدیث خب دیگه معروفه تو شیعه و سنی، این دیگه بحث سندی هم نمیخواد، این مسلم واقع شده و جایزه که میشود طبق این حدیث بگوییم در یه مواردی سلب مالکیت بکنیم، چون پیغمبر فرمود درخت خرما رو بکنید بیندازید بیرون. ولی از این حدیث استفاده نمی شود یکی مصادره، همچنان که استفاده نمی شود جریمه. درخت خرما رو که می دونید درخت بزرگم که باشه، وقتی بکنندش ببرن جای دیگه بکارن سبز می شود، برخلاف درخت دیگه که درخت های بزرگ دیگه رو وقتی بکنید از مالیت میفته، فقط میشه چوب. الان اینجا پیغمبر خدا این که اجازه داد این یا دستور داد که این درخت را بکنند و بیاندازن جلوی صاحبش، این معنیش این نیست که این مال از مالیت افتاد، معنیش این نیست. بس ما اینه که میخواییم ببینیم شیری که آب توش ریختن شیر برزمش زمین، یا این جنس قاچاقی که دولت میگیره اینا رو ببرن از بین ببرن معدوم کنند، اینو میخواییم. و حدیث سموره اینو ثابت نمیکنه. کندن قلع بود، آره این فقط یه هزینه‌ای داره بله، اما مال از بین نرفته، فقط یه مال دیگری به این آقا تحمیل شد. از کدام قرینه؟ خب مگه درخت بزرگ نمیشه انداخت جلو صاحبش؟ بیانداز بله چی آه... یعنی جلوش دیگه بیانداز جلو صاحبش.
استاد درخت بزرگ باشه چی تو از درخونده بره بیرو
نه نه خب اقلع ها چرا بله خب همین میخواییم همین رو بگیم که الان این کاری که الان میشه مجازه یا نه. خب پس اینام دلیل نمیشه. سنی های مالکی نه بقیه سنی ها، چون میدونید که صحاح سته رو همه سنی ها قبول دارند، ولی بعضی کتاب ها مثلا موطأ مالک، موطأ مالک که اولی کتاب حدیث سنی هاست، اینا فقط مالکی ها قبول دارند. مثلا شافعی، حنبلی، حنبل، حنفی اینا موطأ مالک رو قبول ندارند. یا پس مالکی ها موطأ مالک رو قبول دارند که اولین کتاب حدیثیه، تاریخ تألیفش هم سال 170 هجری زمان امام هفتم علیه السلام نوشته شده. اینه که مثلا تو الجزایر و مغرب اونها شبیه مسند احمد حنبل، که مسند احمد حنبل را حنبلی ها هم که خودشو حنبلیان قبول ندارند، اما یه گروه خاصی هستن مثلا تو مثل افغانستان سنی هایی که مثلا بله طرفدار های حالا اسمش یادم رفت، اونها مثلا مسند احمد حنبل رو قبول داره. توی کتاب موطأ مالک یه حدیث اینجوری هست که مالکی ها فتوا میدن طبق اینا. مالکی ها حدیث دارن که یه شخصی با غلام های خودش رفت، شطور یه بابایی را گرفتند و کشتند و کباب کردند خوردند، اینا رو گرفتن آوردن پیش عمر. عمر قضاوتی اینجوری کرد، گفت که این شطور چقدر میارزید؟ گفتن 400 درهم. عمر گفت که 800 درهم باید خسارت بدید، یعنی 400 درهم پول اون چیزی که خورده بودن، 400 درهم هم جریمه. ولی این عرض کردم این فقط فتوای مالکی هاست، مستندش هم حرف عمره. حرف عمر هم تو سنی ها اینجوری هستا، قول صحابه به شرطی براشون حجت است که معارض نداشته باشه، و این قول عمر معارض دارد. یعنی عمر مثلا گفته جریمه مالی جایزه، مخالفم داره که بعضی ها گفتند جریمه مالی حرامه، تو خود صحابه هست، ولی زیرا این قول عمر اعتبار نداره، برای سنی ها هم اعتبار نداره. پس اینم که هیچی به هیچ درد ما نمیخوره. دلیل دیگر بر این که کسی بخواد جریمه مالی بکنه، این حدیثیه که فراوان تو شیعه و سنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. پیغمبر اکرم یک کسی رو فرستاد به عنوان والی یا قاضی به یک شهری. بعد از مدتی این بابا اومد و یه پول هنگفتی هم داشت، آورد خدمت رسول خدا، گفت این مقدارش مال شماست، خمس و زکاته، تقدیم کرد به پیغمبر. یه مقداریش هم گفت اینو که دیگه مال خودمه. پیغمبر اکرم فرمود که مال خودت کجا آوردی؟ گفت من اون مدتی که قاضی بودم یا والی اونجا بودم هدیه بهم میدادن، اینا هدیه هایی که به من دادند. و پیغمبر صلی الله علیه و آله ناراحت شد، خطبه خوند و فرمود که چرا بعضی ها میگویند اینا هدیه هایی که به من داده شده؟ اگر شما تو خونتون نشسته بودی و قاضی نبودی، کسی برات هدیه می آورد؟ یا مثلا استاندار نبودید؟ فرض کنید الان یک کسی استاندار، شهردار، رئیس دانشگاه است، فلان، هدیه برش میارد. این هدیه مال عنوانه، نه مال شخص. این هدیه مال رئیس دانشگاهه، نه مال این آقا، مال این آدم نیست. این بعدم که میخواد بره بایی بگذاره اینجا اتاق رئیس دانشگاهی، این هدیه مال رئیس دانشگاه، عنوان رئیس دانشگاه. فردا که کس دیگه است، این مال اونه، بعدش مال اونه. این فراوان تو روایات شیعه و سنیه که هدیه هایی که به افرادی که صاحب عناوینند داده می شود، این هدیه ها مال اون عنوانه. رئیس جمهور هر جا میره هدیه بهش میدن، این حق نداره ببره خونشو، باید بگذاره تو همون ریاست جمهوری. اگه رئیس جمهور نبودن می آوردن؟ بله، مهدی تصریح کنه برای خود شما. بله، اگه این آقا رئیس جمهور نبود نمیتونست اصلا اون کشور برود، اونجا نمیرفت، کسی هم به این شخصش نمیداد. نه اون مال شخص، نه اون مال شخص، حقوق عنوان را به شخص میدن نه به عنوان. بله، حالا خوردنی است اونو دیگه مشکل ندارم با یه حالا یه جوری حل بکنه دیگه، پولشو بگذاره یا هرچی. به هر حال بین عرض کردم این مسلمه ها، هم تو شیعه هم تو سنی خیلی هم روایت زیاد داره، یعنی اصلا نیاز به بحث سندی نداره. پیغمبر فرمود که این اقوام که میگویند به ما هدیه داده شد، اینها اگر تو خانه می نشستن این هدیه برشون می اومد یا نه، و پیغمبر این هدیه ها رو گرفت. اینکه این هدیه ها رو از اینا گرفت، یعنی این علا سلب مالکیت این شخص از این مال، در واقع میشه اصلا بگی که مالک نبود، یا اینکه نه عرف خیال میکنند که این مال ملکی این شخصه و پیغمبر سلب مالکیت کرده از اینا. گفتم دیگه بله به شخص میدن، ولی اینهایی که به شخص میدن اینجور موارد جایز نیست. با این که خیلی روشن دی، اون داستان نهج البلاغه، یا تبرع من الظلم و اعجب من ذلک طارق طرقنا به ملفوفتن، نیمه شبی کسی در خونه ما چیزی آورد در میزد، گفتم که چیه؟ از صدقتون ام زکات؟ قال هدیتون. گفتم صدقه آوردی یا زکات؟ گفت هدیه آوردم یا امیرالمومنین. امیرالمومنین عصبانی شد، فرمود که اتهجر و دیوانه شدی داره حرف میزنی؟ این هدیه آورده بود برای امیرالمومنین دیگه. امیرالمومنین اینقدر ناراحت شد که میگه دیوانه شدی داره این حرف رو میزنی. و بعدم حتی اینکه پارچه رو روش انداخته بود، امیرالمومنین فرمود که این سم ماره برای من آوردی. خب دیگه همین آدرس خونه مارم بهش داد، بعد امام گرفت تزدیرش کرد. بله بله دیگه همین، یعنی تمام این هدیه ها، نه نه چون اون موقعی که مال عنوانه، عنوان وقتی سلب شد دیگه شما نیستید. نه به طلب میدن، اما به عنوان این که این طلب رئیس مسئوله که نیست. بله به این آقا میدن که روزه امام حسین علیه السلام خونده. خب بله، بله بین علا امیر المومنین علیه السلام به عنوان قاضی بود یا به عنوان حاکم؟ احتمال داره امیر المومنین به عنوان که حاکم بوده، نه اینکه امیر المومنین قاضی کوفه برش هدیه آورده بود. و امام اینو اون خطبه خیلی شدیده تو نهج البلاغه، همون که عقیل نمیدونم چه کار کرد و فلان، تو همون خطبه است دیگه. والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا او اجر فی الاغلال مسفدا احب الی من ان القى الله ظالما لبعض العباد. اون همین خطبه است دیگه. چرا میشه مال دو تا شماش باید تفکیک کرد؟ ولی عرض کردم تمام این موارد رو پیغمبر گرفته. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک کسی رو گذاشت عامل بحرین. این رفت بحرین زکات رو جمع کرد و اومد. امیرالمؤمنین فرمود اون بقیه اموال چیه که دستته؟ گفت که یا امیرالمؤمنین هدیه است به من دادند. تمام هدیه ها رو امیرالمؤمنین ازش گرفت. بله آره احتمال داره کسی اینا رو بگه اصلا اینا مالک اینجور چیزا نمیشوند. اگرم مالک شدن امام سلب مالکیت کرده. پس اینا تو تاریخ هست ولی اینا هم باز دقیقا سلب مالکیت محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینا ها اینجور مواردی با شاهد بیاریم. مواردی که پدر میاد مال بچهشو بر میداره. مال بچه مال بچه است. اما پدر میتواند سلب مالکیت فرزند بکنه. البته حالا یه حدود و شرایط و ضوابطی داره ولی این مسئله یکی از موارد سلب مالکیت. یا مثلا فرض کنید مواردی که راهن حق رهن را میفروشه، سلب مالکیت راهن میکند تو باب رهن. یا مثلا اینجور موارد تو فقه داریم دیگه. اگر کسی مسله کرد عبد را، عبدی داشت گوش عبدش کند، سلب مالکیت میشه دیگه، خود به خود اون عبد آزاد میشه. یا اگر که دو نفر شریکی یه عبد داشتند، یکی سهم خودشو آزاد کرد، اون یکی سهم خودشو آزاد نکرد، اون یکی خود به خود آزاد می شود، پولش رو هم با اینی که نصف عبد آزاد کرده این بدهد، سلب شد مالکیت اون شریک و تحمیل شد یه مالکیتی به این شخص. باز مثلا مواردی که مثل عدم تملک عمودین، کسی پدر خودش را، مادر خودش را، عمه، خاله اینا را بخره، سلب مالکیت می شود. یا مواردی مثل این که عبد مسلمان را به کافر بفروشند، سلب مالکیت می شود. اینجور موارد داریم، اینا به درد بحث ما می خوره. یعنی از اینجور موارد میشه استفاده کرد که یه مواردی توی شرع داریم سلب مالکیت. حالا اینا سلب مالکیت تا ببینیم بعد جریمه یا مصادره و یا این جاهایی که حالا سلب مالکیته، یعنی دیگه این مال مالک نداره یا اینکه مالک داره، بیت المال مالی مالک ایناست. سلب مالکیت مثلا فرض کنیم پرتغال قاچاقو میگیرن با یه نابودش کنن، یا این پرتقالا رو باید بدن به فقرا. حالا اینا رو بعد میرسن. مثلا